درود و سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. کرونا در ایران همچنان قربانی میگیرد و مجموعه آنچه که حکومت جمهوری اسلامی، حکومت فقیه نامیده میشود، برنامه‌ای برای واکسیناسیون مردم ایران ندارد. سعید نمکی، نمکی حکومت فقیه، میگوید که موج تازه کرونا در راه است و خطرناکتر از پیش، اما نمیخواهم درباره جزئیات آن سخن بگویم چون غصه بر غصه های رهبر جمهوری اسلامی افزوده میشود. پیامدهای انفجار در تأسیسات اتمی نتنز، آیا به راستی اسرائیل ترتیب دهنده چنین انفجاری بوده است؟ آنچه که در اسرائیل در این زمینه گفته می شود و تأکید بیش از پیش جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هسته‌ای، علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی، سازمان انرژی اتمی در جمهوری اسلامی، می گوید به طور همزمان غنیسازی 20% و 60% اورانیوم رو ادامه می دهیم و آیا سیاست های جو بایدن و دولت او در مسیر مصالح و منافع ملی آمریکا و مردم ایران است؟ درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی، آیا مماشاتی بین بایدن و حکومت فقیه در راه است و چنین سیاستی اگر در جریان باشد و به جریان بیفتد به سود کیست؟ دو میهمان امشب تفسیر خبر، چون جمعه شبهای پیشین، آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، که با پایین آمدن نفوذ و تسلط کرونا در لندن از دفتر مرکزی ایران فردا با ما خواهند بود، و از اورشلیم بیت المقدس آقای مناشه امیر با ما خواهند بود، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر رسانه تصویری و صوتی رادیو پیام اسرائیل. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده خوش آمدید، و ظاهرن که نه، قطعا در لندن میزان مرگ و میر کرونا کم شده و رفت آمدها زیاد.
درود بر شما، درود بر جناب مناشه امیر و بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری خیلی های چالنگی. من امروز می اومدم با اتومبیل، در تمام مسیر یک شوقی یه دفعه به دلم اومد. تمام کافه ها مردم بیرون نشسته بودن، هوا هم آفتابی و عالی، و دوباره انگار زندگی جریان پیدا کرده بود. در این روزهای سیاه کرونا خیلی بد و تلخ بود. امیدوارم برای سرزمین ما، برای هموطنان ما، در چنگ یک رژیم جنایتکار فاسد راهی پیدا بشه، فرجی پیدا بشه و واکسن کرونا به دستشون برسه.
آقای منشه امیر در اورشلیم خوش آمدید. در اسرائیل که زندگی جریان داره، چون اکثرا یا تمام مردم اسرائیل واکسینه شدن، حتی عرب تبارهای اسرائیلی.
بله، ما یک سال پیش سالگرد استقلال اسرائیل رو در حالی جشن گرفتیم که عبور و مرور و تماس بین افراد تقریبا به کلی منتفی بود، ولی امسال، یعنی دیروز، این مراسم 73 سال برگزار شد با شکوه بسیار و سفیران کشورهای خارجی به حضور رئیس جمهوری اسرائیل آمدند. و آنچه که واقعا شگفت‌آور بود، حضور سفیران یا نمایندگان دیپلماتیک 6 کشور عربی: مصر، اردن، سودان، مراکش، امارات و بحرین. و از روز یکشنبه، دو روز دیگه، نباید ماسک به صورت زد موقعی که از خانه خارج میشن، ولی بهتره که در فضاهای بسته و با احتیاط، با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک هم هنوز بزنن. مدارس به طور کامل باز شده از روز یک شنبه و همچنین تئاترها، مراکز تفریحی و غیره و غیره. میشه گفت که اسرائیل در آستانه رسیدن به یک زندگی عادی پس از کرونا است. ولی فراموش نکنید کرونا هنوز در برابر ما قرار داره.
خب آقای نوری‌زاده، صحبت ماسک شد. در ایران کسانی دست روزگار اونها رو به قدرت رسونده که صاحب چند و چندین ماسک هستن حتی قبل از کرونا. و بعد سعید نمکی این حکومت، وزیر بهداشت این حکومت، میاد و میگه، اشاره کردم من در مقدمه، که موج تازه‌ای در راه هست و خبر میده و تعداد کشته‌ها همینطور داره بالا میره و ما نمیگیم، برای اینکه رهبر قصه‌دار خواهد شد. واقعا کشوری رو شما سراغ دارید آقای نوری‌زاده در خاورمیانه، کشورهای دیگه که وضعیت اینطور باشه، همینطوری به امان خدا رها کرده باشن، ولو حتی این مجموعه رو نمیشه اسم حکومت برش گذاشت؟
من معتقدم حتی در بورکینافاسو شما همچین وضعی رو نمیبینید. من داشتم یه گزارشی میخوندم از ویتنام، چقدر جالب بود برای من. یه ملتی که در جنگ نابود شد و اینطور احیا شده، وقت مثلا همزمان این نکبت ها تو کشور ما اومدن روی کار و کشور ما رو که در اون جایگاه داشت به گامی دیگر ژاپن خاورمیانه به این روز انداختن. ببینید، برخلاف گفتهای آقای نمکی، شما اشاره جذابی کردید، نمک کابینه، واقعا همطوره. این آقا روزی که سید علی آقا گفت اجازه نمیده که واکسن آمریکایی و انگلیسی بیاد وارد کشور بشه، اومد یه حرفای بی ربطی زد که بله، پدر مملکت، پدر وقتی یه تصمیم میگیره آدم اطاعت میکنه. حالا این آقا نتیجه اون اطاعت رو میبینه. امروز آقای علم الهدا که میگفت در امام رضا رو باز بذاری برید اونجا شفا بگیرید، خودش مبتلا شده افتاده گوشه خونه. و این نکته به نظر من خیلی جالبه. سید علی آقا که خودش واکسن رو زد و اهل و عیالش، برادرا، دامادا، عروسا، همه کسو کارشون زدن، آمریکاییش هم زدن، ایشون ظاهر میشه عین خیالش نیست، بدون ماسک میاد میشینه، دور و بریاش هم میان میشینن و میره منبر، درست مثل وقتی که ده تومن میگرفت مشهد میرفت منبر روزه میخونه. و تمام توجهش به این نیست که آقا یه ملتی داره نابود میشه، یه ملتی داره میمیره. الان کرونا دیگه فقط پیرا رو در بر نمیگیره، جوان ها، چند تا از دوستای من و شما، از هنرمندا، از نویسندگان، اینا رفتن مف مف رفتن. و بنابراین میخوام بگم امروز یک حرکت جهانی لازمه برای نجات ملت ایران. ملت ایران به پا خواستن. امروز هر جا شما میرید تظاهرات همین بازنشستگان ده. که شعار مرگ بر روحانی سر داده بودن. روحانی میگن، منظورشون خامنه ای هم هست، منتها چون مال اون یه جرم بسیار بزرگتر میشه، بعد مرگ بر خامنه ای از مقامات هم میگن، خب اینو میگن مرگ بر روحانی، که متوجه آقا هم هست. ولی آقای چالنگی، اوضاع اینجوری نخواهد ماند، اوضاع به این شکل نخواهد، انفجار نزدیک.
بله، من شغل ارجمند نمکی سابقا بود، یا چوبکی، همون که در کشورهای عرب میگن ربابی، که فکر کنم در اسرائیل هم در مناطقی هست، به هر حال قبلا خنزر پنزری میگرفتن، نمکی تحویل میدادن اینا به واسطه کمبود نمک. این حتی همون نمکی هم نیست، همون شغل ارجمند نمکی هم نیست. چیز گلاب بروتون و بینندگان عزیز، این رئیس جمهوری آمده و گفته که بله واکسن، خب برید از بازار آزاد بخرید، از ناصر خسرو. واقعا آقای امیر، منصفانه اختلاف و مخالفت با این مجموعه که من گفتم نمیشه اسم حکومت گذاشت چون تعریف پذیر نیست، یه برش به صندوقای رأی جنتی، یه برش به عرش اعلی هست، در تاریخ اسلام هم سابقه نداره. شما جایی رو سراغ ندارید، یا سراغ دارید به ما نمیگید به خاطری که مخالف هستیم با جمهوری اسلامی، که چون این وضعیت بلبشوی باشه در مورد کرونا؟
ولی ببینید، شیادی غریبکاری رو من بعدا به سوال شما جواب میدم، ولی میخواهم که به این نکته از فریبکاری و دروغ پردازی های رژیم و شخص حسن روحانی اشاره بکنم که میگوید خب واکسن رو میشه در بازار آزاد هم تهیه کرد و ما از شرکت های خصوصی دعوت میکنیم که برن بخرن بیارن بفروشن و ارز نیمایی هم بهشون میدیم. حالا اینجا اینا میخوان دو تا سود ببرن، یکی این که دولت دیگه پول نداره که سرمایه گذاری کنه برای خرید واکسن، بنابراین شرکت های خصوصی بیان. حالا کیه شرکت های خصوصی؟ همان آقازاده های رژیم هستن، دلار نیمایی رو هم میگیرن و میخواهند که برن واکسن بخرن، بعدم اینو میریزن به جیبشون، بعد میگردن به دولت میگن آقای دولت هیچ کمپانی خارجی و بین المللی واکسن رو به شرکت های خصوصی نمیفروشه، فقط دولت ها هستن که میتونن بخرن. به این ترتیب اون رو میریزن به جیب خودشون. امروز خبر میدن که بله معامله خرید 60 میلیون واکسن اسپوتنیک وی از روسیه نهایی شده، بدون اینکه بگن کی وارد میشه، چقدر وارد میشه، و مسلما هم سپوتنیک وی نه فایزر و نه مدرناس و نه جانسون اند جانسون هنوز مورد تردید قرار داره.
بله، و سوال من قرار شد بعدش جواب بدید. در جایی رو واقعا سراغ دارید شما، هست میتونید قیاس کنید کشورهای فقیر آفریقایی که درآمد نفتی ندارن در خاورمیانه؟
بله شوربختانه، بله پاسخ این پرسش شما مثبت. به شماری از کشورهای آفریقایی هستن که واکسن هنوز بهشون نرسیده، پولم ندارن بخرن و منتظرن که کوواکس اون سهمیه ای رو که برای اینها در نظر گرفته بهشون منتقل بکنه. پول ندارن و اون سهمیه رو هم اگر بگیرن بسیار کمه و فقط قشر کوچکی از مردم برخی از کشورهای آفریقایی و جاهای دیگه میتونن واکسین بشن. بله ایران تنها نیست.
بله تنها نیست، ولی ایران صاحب ثروت‌های بسیار بله، هست و درآمدهای نفتی بسیار. آقای نوری‌زاده ببینید، من یک گزارشی دیدم راجع به این آقایی در کار نیست و آقایی هم در ایران حکومت نمی‌کنه. یه سری بچه حاجیایی هستن که پدر مادرشون رو باجناق کسی هستن، بچه‌ای باجناق، خواهرزاده در لندن، شما خودروهای بسیار گران قیمت ویراج دادن، ادای بچه های امیران عرب رو در آوردن، تازه به همون نوکیسگی اون دهه 60 و 70 و 80 میلادی رسیدن. حال به هر حال بچه های کویتی اگه بگیم این کارا رو کردن، دیگه تو کویت کسی دنبال زباله، تو زباله دنبال نون نمیگشت. یا تو امارات هایی که این کارا رو میکنن بچه هاشون، جاهای دیگه که یه زمانی میکردن ماشین های لامبورگینی و اینا سوار بشن، بچه های اماراتی دنبال لقمه نون تو زباله نمیگرده. اما اینا رو میبینیم و بعد در همین شرایط هست ایرانی ها در صدر خریداران خونه هستن در ترکیه. آیا اینها این مجموعه رو با هم چطور شما وصل میدید و تفسیر میکنید میبینید؟
یه کاریکاتور دیدم آقای چالنگی در یک روزنامه کویتی، خیلی جالب بود، یه خبر گذاشته بود 1978، یک سال قبل از انقلاب، ایران موفق شد زباله را تبدیل به دارو کند. این خبرش بود که از اون زمان نقد کرده بود. بعد حالا نوشته بود جمهوری اسلامی موفق شد زباله را تبدیل به غذا کند. بعد مردم دولا شده بودن تو سطح زباله به دنبال غذا. بله من باور کنید آقای چالنگی، وقتی به این کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر میکنم واقعا عشق میریزم. یعنی هر بار میرم میبینم اینا چقدر جلو رفتن. یعنی شما این کویت رو که مثال میزنید، یکی از پیشرفته ترین نظام های بهداشتی رو داره، نظام های فرهنگی و آموزشی رو داره. امارات همینطور، قطر، تمام دانشگاه بزرگ جهان شعبه دارن توش. و پزشکای ایرانی که تو بیمارستان قطر کار میکنن میگن که آقا یه موقع اینا تعریف میکنن برای یک معاینه چشم منتظر می شدن یه ماه کشتی شیر و خورشید ایران رد شه، اینا برن اون تو چشمشون رو معاینه کنن یا عمل کنن. حالا شما تصور بکنید کشور ما که اون جایگاه رو داشت هر روز باید عقب‌تر بره، یعنی باید بساط روسبی خانه درست کنن به اسم صیغه که حالا زائر پاکستانی و زائر نمیدونم عراقی و غیره بیان اونجا از بانکوک جدید خاورمیانه که ارزونترم هست متنعم بشن. واقعا مرگ، مرگ بر این رژیم و بر سران این رژیم که ایران با عظمت و ایران به اون اعتبار رو به این ذلت انداخته.
اینم البته علم الهدا رو میشه یه جوری، من بارها اشاره کردم در برنامه اخبار ویژه پنجشنبه شبها، بینندگانم در جریان هستن، یه جور مبتکر وحدت اسلامی دونست، یعنی از همه کشورهای مسلمان میان، حالا این نوع وحدت اسلامی که را انداخته دو شکل هافش هم با علم الهداست و اطرافیان اون هست، حتی غیر مسلمانان. من همینجا دیدم، همینجا در سوپرمارکتی من دیدم، مسلمان نبود، ایبی هم نداره کسی، هر دینی که داره، ولی فهمید من ایرانی هم، گفت من ایران رفتم و مشهد رفتم و بعد به هر حال صحبتهایی کرد که جاش نیست اینجا گفته بشه در تلویزیون، اخلاق برنامه اجازه نمیده. آقای امیر، این درست که در یه همچین وضعیتی هست که به جای واکسن آمدن و گزارش دادن که ما داریم غنیسازی رو 20%، 60% داریم ادامه میدیم، علی اکبر صالحی ریاکار بزرگی که من اطلاع دقیق دارم از این ریاکاری هایی که کفشی رو که میخره، چرمی که هست، حالا ساخت ایتالیا، هر جایی که هست، باید مطمئن بشه که این به اصطلاح چرم به کار رفته از گاو یا گوسفندی است که ذبح اسلامی شده. اینو برای اطرافیانش تعریف کردن و اطرافیانش به اصطلاح منتشر کردن. به هر حال اینا همه به کنار آمده و چون این حرفی زده، ولی واقعا انگیزه اصلی یک، آیا شما میتونید تایید کنید که این اقدام، انفجار در نیروگاه تاسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل بوده؟ چون رسما اعلام نشده، منابع خبری اسرائیل بعضی گفتن بله این بوده، بعضی گفتن نه، مثل آقای اولمرت یه بار گفته بله یه بار گفته نه. و با چه انگیزه این کار کرده اگر بوده؟
من ابتدا میخوام نکته رو به سخنان بسیار فرمانی آقای نوریزاده اضافه بکنم در مورد امیرنشین های عرب در حوزه خلیج فارس. ببینید، ایرانی که با اسرائیل روابط دوستانه و بسیار نزدیکی داشت، حکومت اسلامی آمد و اون رو به شعار نابود باید گردد مبدل کرد، و ما میبینیم یک امیرنشینی مثل امارات از همین الان پیش بینی کردن که درآمد نفت ما یه روزی تمام میشه، یا دنیا دیگه نفت مصرف نخواهد کرد یا چاهای نفت ما خالی میشه. از الان آمدن پایه‌های علم، دانش، تکنولوژی، فضانوردی، بهداشت، تأسیس کارخانه های داروسازی و اینها رو به اجرا گذاشتن و از دانش اسرائیل دارن بهرمند میشن، اسرائیل از سرمایه گذاری های اونها بهرمند میشه و با کمک یکدیگر و با پایان بخشیدن به ستیز و آغاز دوران دوستی و همکاری میخواهند که یک جامعه جدیدی رو در منطقه به وجود بیارن. اینها دارن به پیش میرن و حکومت اسلامی ایران داره ملت ایران رو به عقب میبره و به یک دشمنی و ستیزی که هیچ نتیجه برای ملت ایران نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش شما، از اونجایی که من رئیس هیچ سرویس اطلاعاتی و امنیتی هیچ کشور دنیا نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم که انفجار شبکه برق‌رسانی نتنز کار اسرائیل بوده یا نبوده، ولی یک چیزی رو با قاطعیت میتونم بیان بکنم و اون این است که سیاست اسرائیل از حدود 22 سال پیش که حکومت ایران اعلام کرد که در راه برنامه های اتمی گام خواهد گذاشت، این بوده که از رسیدن رژیم ایران به ساخت بمب اتمی جلوگیری بکنه، و ما یک رشته اقداماتی رو در این به ویژه در 10-15 سال اخیر انجام شده که خیلی با هدفهای دولت اسرائیل همخوانی داره و در راه عقب انداختن برنامه‌های اتمی رژیم ایران هست.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود یکی دو روز بعد از انفجار در تأسیسات اتمی نتنز که دست کم 9 ماه به عقب افتاد. انفجار هم که میدونیم همزمان با مذاکراتی بود که در جریان بود در وین درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی. اما آقای نوریزاده، شما اشاره کردید که ایران در آستانه انفجار هست و از طرف دیگه بارها خود شما و کسان دیگه این نظر رو میدن و حتی برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم تلویحاً اینو گفتن که اگر ما دست به بمب اتمی پیدا کنیم دیگه کسی نمیتونه ما رو تکون بده. این هم یه تفکری هست. این دوتا رو شما چطور کنار هم یا با هم در یک منظر مورد تفسیر قرار دادید؟
اولا جناب چالنگی، من نظراتم راجع به اسرائیل، سیاست و اسرائیل به ویژه در مورد فلسطینی‌ها آشکاره، مخالفم با این نوع روشو. اما هر کشوری دیگه جای اسرائیل بود همین کارو میکرد. شما وقتی رو موشکت مینویسی مرگ بر اسرائیل، وقتی میگی من در 9 دقیقه حیفا رو عبه میبرم، حیفایی که نصف جمعیتش عرب هم مسلمان و مسیحی هم، آقایون میخوان عبه ببرنش. خیلی خوب، رژیمی که فلسطینی ها میگوین ضررش بر ما خیلی بیشتر از اسرائیل بوده، زبان ابو مازن اینو من شنیدم پخش کردم. خب این اسرائیل چیکار باید بکنه؟ بشینه تا روز سید علی آقا بگه به یاری امام زمان بمب اتم هم پیدا کردیم، یکی یقشو بگیره؟ مگه شما نمیگفتن فتوا دادید بمب اتم حرامه؟ ایشون هم میگه فتوا یجوز او لا یجوز. الان حس میکنیم که امام زمان میگه چون دشمن صهیونیست ما داره، شما هم باید داشته باشه. اسرائیل نمیشینه نگاه کنه. اسرائیل اون نفاق و دروغزنی اروپا و آمریکا هم نداره. خیلی روشن و سریع ما نمیذاریم بمب داشته باشید. حالا 60% میگن غنی کردیم. بشنوید همین هفته و ماها دود میشه میره هوا. نگاه کنید محال اسرائیل بگذاره. اسرائیل آنقدر از نظر جاسوسی در ایران مقتدره که رنگ زیر شلواری مسئولانش هم میدونه چیه. شما همین کاری که در نتنز کردن، شما باید تمام این سیستم رو پیش خودتون ماکتش رو درست کرده باشید، جوری بزنید که یه نفر مجروح نشه. خیلی مهمه ده. یه نفر کشته نشه. اینو دقیق در نظر بگید. سر فخری زاده به خانمش میگن بیا بیرونم ماشین، به خانم دومش. بنابراین میخوام بگم آقای چالنگی، چون امریکا منافقه، چون اروپایی ها منافقن، علارغم این که میدونن رژیم چه جنایتکاریه، چه جور مردم رو داره میکشه، قخ میشینن با آقای عباس عراقچی، ایشون چایی میخوره اونا عرق. این میشه داستان جمهوری اسلامی. بنابراین اسرائیل هم حق داره چون موجودیتش در خطره. این همه کشور عربی باش جنگیدن، موجودیتش در خطر نبود، اما 30,000 تا اینا موشک توی پیش حزب الله گذاشتن. اگه 30,000 تا هم بزنن، 2 تاش فقط بخوره به نقب، 2 تاش بخوره به بیت المقدس اورشلیم، 2 تاش بخوره به تل آویو، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اون چی که آقای نوریزاده گفتید ادامه یا تایید بخشی از صحبت‌های آقای امیر بود و سوال من به قوت خودش باقی است که حتما برخواهیم گشت. اما آقای امیر، آقای نوریزاده تایید کرد که اسرائیل عملا این کار کرده، این یک نکته. حالا شما تایید نمی کنید به عنوان یک روزنامه نگار کنجکاو و همه اینا مساله اسرائیل ایجاب
شکست نفسی میکنه، ایشون شکست نفسی
اشاره شد به همه اینا به جای خود. اما این وسط سیاست آمریکا، آیا واقعا سیاست دولت جدید آمریکا، این که من در اون حیاتم شما در این حیات در وین و اینها، این سیاست واقعا تا چند اندازه روشن هست که دولت بایدن میخواد چه کار کنه و تا چند اندازه هماهنگ هست با مسائل اسرائیل، مردم اسرائیل، مردم ایران، مردم به اصطلاح متحدان عرب آمریکا در منطقه، تا چه اندازه این سیاست اگر روشن هست، روشن هست که چه میخواد بکنه جو بایدن و دولت او؟
ببینید آقای چلنگی، من آمریکایی‌ها رو بسیار دوست دارم، انسان‌های خوبی هستن، انسان‌های پاکی هستن، ولی یکم هم در سیاست خارجی ساده لوحی به کار میبرن. حداقل دو نفر رو ما قاطعانه میگیم که ساده لوح بودن و از روانشناسی کشورهای شرقی هیچ نمیدونستن. جیمی کارتر یکی از عوامل اصلی برانداختن رژیم پیشین ایران و به روی کار آوردن خمینی بود، این بدون تردید، و من این رو قاطعانه میگم و حاضرم روش بحث بکنم. باراک اوباما وسیله شد، مجرای شد، سند قانونی شد که حکومت ایران بتونه برنامه‌های اتمی خودش رو پیش ببره زیر سایه برجام. حالا آقای بایدن کی هست من هنوز نمیدونم. مسلمه که ایشون 8 سال معاون اوباما بوده، ولی اوباما نیستش. بعدن هم مشاور بوده، تجربه ها داره. واقعا من نمیدونم که ایشون چی کار میخواد بکنه و از چه مسیری میخواد که با حکومت ایران وارد معامله بشه. ایشون میآید و میگوید که ما از راه دیپلماسی میخواهیم با ایران مشکلمون رو حل بکنیم. یعنی اونا بشینن قربونت برن، قربونم بری، بیا حالا لطف کن از خر شیطون پایین بیا و با هم کنار بیان. مطلقاً اگر تحریم های چند ساله پرزیدنت ترامپ به نتیجه نرسید که یک اقدام قهرآمیز بود، مسلماً دیپلماسی بایدن اگر که بخواهد هدفش قطع برنامه های اتمی و موشکی ایران باشه، صد البته به نتیجه نخواهد رسید. اگر دولت آمریکا همون سیاست های ترامپ و تحریم ها رو ادامه میداد، من تردیدی ندارم که یک سال دیگه کمر حکومت کاملا میشکست و ناچار میشد که از برنامه های اتمیش دست برداره. حالا آقای بایدن میخواهد چی کار بکنه ما نمیدونیم. واقعیت اینه که در اسرائیل هم سیاست مدارانی که باشون صحبت کردم و هم مردم عادی بسیار نگران هستند و میگویند که مبادا آقای بایدن امتیازاتی به حکومت ایران بده که مثل اکسیژن برای فردی باشه که در حال احتضار و عمرش رو طولانی تر بکنه. خواست دولت و ملت اسرائیل این است که نه تنها برنامه های اتمی و موشکی حکومت ایران متوقف بشه، بلکه همه تأسیسات اتمی حکومت هم باید برچیده بشه. به خاطر اینکه فرض بکنید که به توافق برسن، حکومت ایران بگه بسیار خوب، پولا رو به ما پس بدین، ما برنامه های اتمیمون رو متوقف میکنیم، ولی تأسیسات سر جای خودش هست، درست مثل دیروز و امروز دوباره برمیگردن رو تولید میکنن. بنابراین شرط اسرائیل و خواسته اسرائیل این است که همه تأسیسات باید برچیده بشه.
خب من بارها اشاره کردم در تفسیر خبر که در عرصه منطقه نیرویی به وجود اومده و به اصطلاح عامل تازه‌ای در معادلات خاورمیانه، اعراب و اسرائیل، دوستی اعراب و اسرائیل که به هیچ وجه نمیشه نادیده گرفت. یعنی نشست در وین بالای سر این مساله مماشات کرد، داد و ستد کرد با حکومت ایران که میبینیم مذاکرات وین عملا به نتیجه نرسید و نمیتونه برسه، و بعد همزمان میبینیم انفجار در تاسیسات هسته‌ای نتان. شاید هشداری است که ما اینجا هستیم، اعراب اسرائیل مصالحی داریم. اما آقای نوریزاده اشاره کردن به جیمی کارتر و اوباما که میدونیم پرزیدنت اوباما، خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجهشون از در واقع اخوان المسلمین در به قدرت رسیدن در مصر حمایت کردن و جاهای دیگه هم چون حمایتهایی بود، و جیمی کارتر هم در حقیقت حقوق بشر در ایران جز موضوعات اساسی کمپین انتخاباتی دموکرات ها بود در زمان جیمی کارتر، که در ایران حقوق بشر رعایت نمیشه، 100,000 زندانی داریم، اینو داریم، اون داریم. و بنابراین به این دلیل خیلی هم جذب کردن که رفتن رأی دادن به جیمی کارتر به عنوان متحد آمریکا ایران. الان شما اشاره کردید سیاست منافقانه، این تلاش برای دست یافتن به بمب اتم به عنوان پشتوانه در آستانه انفجار بودن ایران و بعد وضعیت حقوق بشر در ایران، نگاه غرب، اروپا، آمریکا به این موضوع رو که هیچ نگاهی هم در واقع نیست چطور ارزیابی
می‌کنید؟ اولا جناب چالنگی این نکته رو بگم خدمتتون، هممون توی بچه که بودیم تو کوچه‌مون یه بچه پررو داشتیم، مثلا دوستمون سوار دوچرخه بود، اگه ما می‌خواستیم دوچرخه سوار شیم یه تو بهش می‌گفتیم محمد جان میشه منم یه دور بزنم، اون میمد میگو بپر پایین، دوچرخه رو برمی‌داشت می‌برد. حالا داستان آقای بایدن به جمهوری اسلامی هم اینه، آقای بایدن میگه دیپلماتیک حرف بزنیم، با کی؟ حالیش نمیشه این، این یه عمر روزه خونده، این سویلاشون هم پامنبریا بودن یا تو کلاس درس قرآن آقای خامنه‌ای بودن یا توی قم بودن یا این طرف، میگه با اینا بیان به زبان دیپلماسی حرف بزنیم. رژیمی که از دیوار سفارت آمریکا میره بالا 52 نفر رو 444 روز اسیر میکنه، سفارت آمریکا در بیروت رو منفجر میکنه، در 10 جای دیگه حمله میکنه به سفارت آمریکا، دیپلمات اسرائیلی آمریکایی عرب رو میکشه، سفارت سعودی رو آتیش میزنه، آقای القامدی دبیر اول سفارت سعودی رو چند سال قبل کشتن توی سفارت. خب چجوری باش میخوای دیپلماتیک حرف بزنی؟ اما در مورد آمریکا ببینید آقای چالنگی، مشکل آمریکا در اینه که همونطور که آقای مناشه امیر گفت شعور درک خاورمیانه رو نداره. یه نفر بوده فرماندار جورجیا، پسته میفروخته، پاشده اومده اونجا نشسته حقوق بشر. این رژیم از روی کار آمدنش تالا بیش از 100,000 نفر رو کشته، این مگه حقوق بشر نیست؟ همین آبان ماه پیش به گفته مراکز معتبرشون 2,000 نفر رو کشته. خب چطور اینا آدم نبودن؟ فقط 50 تا توی میانمار آدم بودن. ببینید آدم با این منافق بودن کلافه میشه. همونطور که شما گفتید خانم کلینتون ازش سوال کرد راجع به مصر آقای مبارک، و مگه مبارک هنوز هست؟ در مورد پادشاه پیشین ما هم همین کارو کردن. آقای سالیوان، آقای آنتونی پارسونز میرفتن پیش شاه مملکت که شما بالاخره کی تشریف میبرید، اینو به ناصرالدین شاه میگفتن سرشون رو پاره میکرد. منظورم اینه آقای چالنگی، ما با یک رژیم صاحب سلیقه و فرم و سیاست روبرو نیستیم، ما با یه مش هشلحف روبرو هستیم که فکر میکنن دنیا دهنش برای اینا وامونده، کار دیگه هم دنیا نداره از صبح که بیاد ببین نبض سدلیقا دیشب خوب زده، تب داره نداره، مزاج مبارکشون خوب کار کرده، آقای وحید حقانیان 3 دفعه آفتاب برده یا 4 دفعه. اینا فکر میکنن دنیا همجوری نشسته اینا رو نگاه میکنه، نه، دنیا زندگی داره میکنه. اگر یه ذره امریکا و اروپا دست از این منافق بازی درارن، ملت ایران قادر بود و هست که کلک این رژیم رو بکنه. این رژیم با یه مش پونز وصله، این پونزا هم همه فاسدن، یه فشار بیاد همشون در میرن، اینو باید در نظر گرفت.
خب صحبت بچه پررو کردید، حالا اسمشون عنوانشون شما این میزنید، من در محلمون با زحمت بسیار پول رو هم گذاشتیم، یه فوتبال شماره 5 گرفته بودیم، جمعه هوا آفتابی بازی سر مداد، هر کی برنده میشد یه کسی بود خیلی اذیت میکرد، سرانجام هم اومد و این توپو برد و به هر حال انداخت توی بسیار اونجا مسجد سلیمان چیز داشتن، تنورهایی داشتن بعضی ها، در انداخت توی تنورشون و سوختش رو از پرت کرد بیرون، بچه ها اینقدر ناراحت، بالاخره گرفتن روزی گیرش آوردن و زدنش خیلی بدجور، هرچی هم ما با وساطت کردیم مفاقه نکرد ولی بلند شد خیلی کتک خورده و همه اینها، آخرش گفت از فردا اینجا پیداتون بشه، آش همین، کاسه همین، آش و کاسه همین، یعنی از بو باز هم نرفت دیگه، بقیه بچه ها موندن که چه بین چه کرد، همین آش و همین کاسه.
نه اسرائیل رفته نتنز رو زده داغون کرده،
باشه این داستان جمهوری اسلامی شد. اما آقای نوری زاده اشاره کرد به اینکه شعور ندارن خاورمیانه، شما اشاره کردید که بعیده که نشناسن خاورمیانه رو. شعور احتمالاً هست، کارشناسانی هستن، حالا پادوها و کارگزاران جمهوری اسلامی در همین واشنگتن هستن، تا بیخ گوش رئیس جمهور در زمان اوباما بودن، در شورای امنیت ملی آمریکا بودن، الان هم هستن در وزارت خارجه و جاهای دیگه، در اروپا هم همینه، کارشناسا خودشون خیلی ها هستن. ولی ممکنه مصالح باشه آقای مناشه امیر، مساله در این باشه که ایران رو بکشن پایین از اون مسیری که حالا به هر طریقی میرفت با انتقادایی که بود، و ادامه این وضعیت چه در خارج مصلحت داشته باشن، در آمریکا بعضی از شرکت ها، هر کسی، دولت مردا، اروپا و جاهای دیگه. خیلی هم انگشت اتهام متوجه آقای نتانیاهو میکنن، میگن ایشون هم این وسط استفاده میکنه از باد کردن مسئله اتمی ایران، و طولانی ترین نخست وزیر هست تقریبا در اسرائیل. شما چه میفرمید؟
من به این بخش نتانیاهو بعدا پاسخ میدم، ولی واژه پررو رو به کار بردید و یاد نکته افتادم. آقای شهریار وحیدی، معاون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران، امروز فرمودند که این بچه پررو اسرائیل چیه که میاد همه جا سرک میکشه، از همه جریانات آگاهی داره. بریم ببینید چطوری اینا این کارا رو میکنن. و واقعا خودشون الان هر روز بیش از پیش اعتراف میکنن که حفره های اطلاعاتی و امنیتیشون انقدر زیاده که ماموران اسرائیلی توانستن همه جا گسترش پیدا بکنن. نکته دیگر آقای چالنگی، من نگفتم که آمریکایی‌ها تفاهم دارن، گفتم به عکس، آدم‌هایی هستند بسیار خوشدل و خوشقلب، ولی بسیار ساده‌لو و درک خاورمیانه رو نمی‌کنن، روانشناسی مردم این منطقه رو نمی‌دانن، و این یکی از مشکلات بزرگ آقای جیمی کارتر بود وقتی که رابرتس هایزر رو فرستاد تهران که امیران ارتش اسرائیل رو متقاعد بکنه که کودتا نکنید، بذارید خمینی بیاد بشم دست نزنید، و باعث مصیبت ملت ایران شد. در مورد نتانیاهو بگم و اون این است که این ادعا که نتانیاهو در اثر ایران حراسی توانسته 11 سال در قدرت بمانه مطلقاً درست نیست. ایران اسلامی هراسناکه، هیچ نیازی نیست که نتانیاهو بر این هراس بیفزاید. این خودش یه هیولاست، میگوید که اسرائیل باید نابود بشه، میگه ما میخواییم که بر سراسر منطقه مسلط بشیم، مسجد شیعه رو جای چیز کنیم، رهبری بگیریم و انواع و اقسام چیزهای دیگر، عربستان رو به نابودی تهدید میکنن، آرامکو رو میزنن، به امارات و ممالک دیگر رو میگوین، و همینطور حیفا رو آقای نوریزاده به اشاره کرد بهش که تقریبا نیمی از مردم حیفا عرب هستن که یک چهارمشون مسلمان هستن، اورشلیم رو بیان بزنن، مسجد الاقصا در اینجا وجود داره، میخوان مسجد
بله. بله آقای، ولی ببینید آقای اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، میگه که دلیلی ما چندون نداریم که هراس داشته باشیم. حرف من، حالا این حرف آقای اولمرت منتشر شده، ولی حالا مجموعه چه بوده و چه هست شما به ما خواهید گفت خیلی کوتاه. حرف من این هست که از این وضعیت موجود، اجازه بفرمایید، حرف من این هست که از این وضعیت موجود همه دارن استفاده میکنن به نحوی مشروع و غیر مشروع، حتی در داخل خود حکومت خیلی خواستار یه همچین وضعیتی هستن ادامه پیدا کنن، تحریما ادامه داشته باشه. خود مسئولان جمهوری اسلامی حتی اینو میگن که ادامه پیدا داشته بکنه به اصطلاح، و بعد استفاده کنن از این وضعیتی. از حرف بر سر اینه، چه اروپا، چه بعضی از دولت‌های آمریکا، چه دولت‌های برخی از شرکت‌های منطقه، این رو چطور شما میبینید؟ بفرمایید.
تا اونجایی که من 60 ساله و بیشتر که در اسرائیل زندگی میکنم و سیاست های داخلی و بین المللیش رو به خوبی درک میکنم. سیاست امنیتی و دفاعی و نظامی اسرائیل این است که ما هرگز دشمن را حقیر و بیچاره نمی شماریم و به حساب نمیاریم. هر تهدیدی رو ما جدی میگیریم، خواه از جانب نصرالله باشه یا حماس باشه یا حکومت اسلامی ایران باشه. ببینید اسرائیل یک کشور کوچک و آسیب پذیریه. آقای نوریزاده گفتن که یه دونه موشک اگر در حیفا بیفته یا تل آویو یا اورشلیم، ببینید که چه مصیبتی رو برای اسرائیل ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر آقای اولمرت که یک سیاستمدار کاملا بازنشسته است میگه نباید بترسیم، بله اسرائیل توان دفاعیش رو داره، به همون نسبتی که اون وقایع در نطنز و تاسیسات اتمی ایران و موشکی ایران رخ داده، اسرائیل بلد از خودش دفاع بکنه. ولی این دفاع کردن هزینه هم داره، ما نمیخواهیم که این هزینه رو متحمل بشیم. بنابراین حکومت ایران یک هیولاست و اگر میگن ایران هراسی اشتباه میکنن، همین حکومت واقعا هراسناکه.
بله خب به هر حال میبینیم سیاستی هم که پیش رفته، از دشمنی اعراب رسیده به دوستی، و همونطور که آقای امیر هم اشاره کرد، شرکت کشورهای نمایندگان کشورهای عرب در مراسم استقلال اسرائیل. آقای نوریزاده اشاره شد به وضعیت اطلاعاتی، صدای محسن رضایی هم در اومده، جنرال پاسدار از سپاه پاسداران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که ما حفره‌های اطلاعاتی دیدیم، اسرائیل هم رفته اونجا گونی گونی اطلاعات برداشته و ورده بیرون و همه اینا. در جنگ سرد که دیوار آهنین و اینها بود، مامورای دو طرف رو می‌خریدن. در ایرانی که واحد پول رسمیش الان شده دلار، این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنین؟ نظری هست که تا گلوگا همه کسانی که هستن، نه البته ولی اکثریت، دومشون به سازمانهای اطلاعاتی بیرون از ایران وصله، عملا این دیده میشه.
کاملا
نگاه شما
کاملا درسته. ببینید آقای چالنگی، دو نوع فرد میره و علیه مصالح رژیمش علیه کشورش فعالیت میکنه. یه بار برای پوله که متداوله در همه جا، پول و زن و از این جای فراوون که جمهوری اسلامی هم پرستوها رو داره که انواع اقسامش رو دیدیم. یه وقت هست به خاطر نفرت از این رژیم، به خاطر دشمنی با این رژیم و اینکه میبینه ادامه این رژیم به ضرر مصالح ملی و مردمشه، میره اطلاعاتشو میده، پولم نمیگیره. از اینا هم ما زیاد داریم، یعنی فقط این نیست که اسرائیل اینا رو خریده یا آمریکا خریده یا فرانسه و انگلیس خریدن، نه، اینها کسانی هستن بعضن که واقعا بیزارن از این نظام، در یه جای حساسی هم قرار گرفتن، میگن خب چرا کاری نکن. اسرائیل بدون داشتن چشمهای خیلی تیزبین نمیتونست درون این سوله های زیرزمینی رو ببینه و جای سانتریفیوژا رو و این تعداد رو نابود کنه. اینا اطلاعات میخواد. من یکی دو بار گفتم خدمتون، در دبی با دو تا دیپلمات آمریکایی غذا میخوردیم. این جایی که ما غذا میخوردیم که دوستمون سیفی عزیزم بود، روبروی بیمارستان شیر و خورشید که حالا هلال احمر شده، و در پشت این ساختمون اون دیپلمات به ما نشون داد، گفت یه روز بیاین اینجا واسیم ببینید کیا میرن تو و میان. و حیرت آور بود آقای چالنگی، آقایون با کیف سامسونت میمدن میرفتن تو، بعد میمدن بیرون. کی بودن اینا؟ پاسدارا بودن، فامیلش بود، پسرش بود، میمدن ویزای آمریکا میگرفتن یا اطلاعاتی رو میدادن، پولی میگرفتن میرفتن. منظورم اینه رژیمی که سر تا پاش فریب و دروغه، آدمای وفاداری هم نداره. اون رژیم محمد رضا شاه که وابستگانش بالاترین بهره ها رو میبردن، زندگی مرفه، آبرو، اعتبار داشتن، اون سران ارتش پایان رژیم چیکار کردن؟ حالا به این رژیمی که پایه نداره، علیرضا عسکری معاون وزارت دفاع که رفت نزد اسرائیل و آمریکا، کمر اینا رو شکوند، تأسیسات پنهانی اتمی سوریه رو که جمهوری اسلامی میساخت چنان زدن که نابود شد به کلی. و از اینا فراوونن آقای چالنگی، بسیار زیاد در دارغزابات که اسرائیل رفتن اون اسرا رو برداشتن آوردن، که تازه همین پریروز رئیس موساد رفت و نمونه اون اسناد که هنوز امریکایی ها نشوندن جلو آقای برنز گذاشت. منظورم این در اونجا رئیس اون قسمت با اسرائیلی همکاری میکرد و غیب شد. در نتنز هم الان صحبت از غیاب دو نفر هست که نقش اساسی داشتن. اسرائیلی ها حتی به ماموراشون اینقدر میرسن، به افرادی که باشون همکاری میکنن اینقدر مراقبشونن که کشته نشن، میارنشون بیرون. منظور حالا این رژیم سر تا پا فریب دروغ، یه دم باش کار میکنن میفروشن، بله، یه دم از سر عصبانیت اطلاعات میدن.
بله، البته آقای امیر نه تنها روزنامه نگار با سابقه که سیاستمدار با سابقه هم نسبتا هستن، خودشون تایید نمیکنن، با لبخندهای کمرنگ و گاه پررنگشون گفته های شما رو تایید میکنن. آقای امیر، من این پرسش از شما دارم به طور کوتاه، وقتمون کم هست. این که آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد ایران در آستانه انفجاره، مردم ایران خواستار یک حکومتی هستن شایسته انسان ایرانی، هر اسرائیلی، عرب، هر نژاد و قوم و مذهبی که هست، آزادی های اساسی به رسمیت شناخته بین المللی رو داشته باشه، کشورش رو به آب و آبادانی باشه، نمایندگان مجلسش واقعا برگزیده خود مردم باشن، دولتش مجری منویات مردم باشه، یه همچین خواستی که مردم ایران تلاش میکنن بهش برسن، قیمتهای زیادی هم تا الان دادن، در صورت برقراری همسو هست با مساله اسرائیل، یعنی به شکل دیگه، آیا اسرائیل از چنین خواستی حمایت میکنه یا یه همچین ایرانی چندان به سود کشورهایی نیست از جمله اسرائیل؟ شما چه به ما چه خواهید گفت؟
اولا سپاسگزارم از این پرسشی که مطرح کردید، ولی بعدا میخوام بهش بپردازم.
وقتمون کوتاست.
بفرمایید. آنچه که به سخنان آقای نوری‌زاده میتونم اضافه بکنم این است که حدود 8 ماه پیش ما از قول منابع خبری موثق در تهران در رادیو پیام اسرائیل و وبسایتمون نوشتیم که گروه‌هایی در داخل رژیم، در مقامات خیلی بالا، اینها ناراحتند، برنامه‌های اتمی و موشکی رژیم رو خطرناک می‌بینند، دزدی‌ها و غیره اینها رو جانشون رو به لب رسونده و اینها افرادی هستند که با دولت‌های خارجی از جمله اسرائیل همکاری می‌کنند، اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی بهشون میدن. یادتون باشه که انفجارها و آتش سوزی های سال مرتب در ایران رخ میداد، مونتاژ نتنز، ساکسنت، انفجار در شبکه برق و غیره و غیره که همه رو میدونین اینها، و انتقال اسناد از شوراباد تهران به اورشلیم، اینها بدون همکاری صمیمانه و نزدیک حکومت مردم داخل ایران امکان پذیر نیست. در پاسخ به پرسش شما، ببینید، دورانی بود که اسرائیل و ایران روابط بسیار دوستانه داشتن، مردم ایران در رفاه زندگی میکردن و این مزایاش به اسرائیل هم میرسید. ایران امروز ایران خطرناکی است برای ملت اسرائیل و ایران هنگامی به راه راست خواهد رفت که حکومتی به روی کار بیاد که منافع ملی و نه یه ایدئولوژی تعصب گرایانه هادی و رهنمونش باشه. بنابراین ملت اسرائیل و دولت اسرائیل آرزو میکنن که ملت ایران به آزادی خودشون، به دموکراسی خودشون برسن و روابط دو کشور از نو برقرار بشه و همکاری ها دوباره از سر گرفته بشه. این آرزوی ملت و دولت اسرائیل است.
و الان که هم اسرائیل از نظر کرونا تقریبا امن شده و هم تقریبا لندن شاید این سوال بینندگانم غریب نیستن، کدوم آقای امیر یا آقای نورزاده اول به اسرائیل برای دیدار همدیگه خواهید رفت یا آقای امیر به لندن خواهد اومد؟
من روزی که دولت فلسطین تشکیل بشه حتما خواهم رفت. روزی که اسرائیل و فلسطین، این پسرعموها، برادرانه و خواهرانه و دوستانه در کنار هم باشن، فلسطینی‌های زحمتکش با کمک اسرائیل بتونن به اون شایستگی هایی که دارم برسن، اون روز من پرواز میکنم با همه وجودم به اسرائیل و فلسطین.
اوضاع در همین سمت داره پیش میره مثل اینکه آقای امیر نیست؟
پاسخ من آقای نوریزاده، من آرزو میکنم که فلسطینی ها رهبران عاقلی داشته باشن که منافع ملت خودشون رو در نظر بگیرن، دست بردارن، ثابت کنن که میخواهند با اسرائیل در صلح زندگی کنند، اسرائیلی نکشند، با اتومبیل یک آزاد سماحه رو زیر نگیرند، از پشت به مردم عابر چاقو نزنند، اسرائیل دراز شلیک نکنند. روزی که اینها متوقف بشه کاملا، من و شما پسر عموهای اسرائیلی و فلسطینی و عربی، پسر عموها با هم باید به صلح برسن. این جبر تاریخ.
البته روزی هم که اسرائیل دست از قطع درخت فلسطینی ها، اشغال خونه شون، ویران کردن بکشه.
همه اینا، من الان وقت ما کمه و ما نمیخوایم برگردیم از 1948 تمام کشت و کشتارهای بی حاصلی که بوده رو مرور کنیم، ولی همین آرزو، مطمئن هستم آرزوی میلیون ها هست، چه در اسرائیل چه در کشورهای عرب، که روزی مسئله فلسطین به طور عادلانه حل بشه و دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم در صلح و صفا رو به آینده روشن برای نسل‌های آینده همچنان حرکت کنند و بهره‌مند بشند از دوستی و شادی و شادمانی. سپاس بسیار آقای منشه امیر در اسرائیل و سپاس از شما آقای نوریزاده، دو مهمان گرامی. آقای نوریزاده در لندن با شما خواهیم بود. لحظاتی دیگه آنچه که سید حسن خمینی گفته است، نگاهی کوتاه به حاجی زاده ها، فرزندهای آیت الله های حکومتی و نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی. انتخابات جمهوری اسلامی در راه، هر کسی به توان خودش و به طریق خودش هیزمی رو آورده در به اصطلاح این اجاق بگذاره و روشن کنه و بحث رو داغ کنه، چه خواسته چه ناخواسته. از جمله سید حسن خمینی که آمده و پیشاپیش نامزدی او یا بعد از اعلام ضمنی نامزدی او برای انتخابات، علی خامنه ای گفته به صلاح نیست و کنار رفته، عملا مصاحبه ای کرده، همون حرفای همیشگی رو زده. این ناندانی بزرگ و بسیار گران قیمتی که ساخته شده، آرامگاه خمینی به اصطلاح متولیش هست و اینها، به جای خود حرفی زده در این مصاحبه ای که انجام داده، گفته که امروز وضعیت معیشت مردم در دوره بسیار سختی است. بازم گزارش داده کی باعث بوده؟ پدر بزرگ شما و کسان دیگه میراث دارن. میگه ما هنوز به فقر نسلی بر نخورده و به فقر فرهنگی هم نرسیدیم، ولی اگر فقر اقتصادی تا یکی دو نسل دیگه ادامه پیدا کنه، حتما به فقر فرهنگی هم ممکنه بکشه. من نمیدونم مسئله یا موضوع فرهنگ از نظر سید حسن خمینی چه هست. آیا فحشا که این همه در کتابهای فقهی پدر بزرگ ایشون و بقیه گفته شده، جزء مسائل فرهنگی هست؟ مسائل و مشکلات فرهنگی و بقیه که هست، در بسیاری جا ریشه اقتصادی داره. آیا سید حسن خمینی میدونه یا نمیدونه؟ که قطعا میدونه. بازار فحشا در کشورهای عرب، ترکیه و کردستان عراق عملا توسط شبکه‌های ایرانی اداره میشه و در خود ایران. صحبت هر چه که میکنید تا کنون گفتید و خواهید گفت، اما صحبت فرهنگ وضعیتی که هست از زبان نوه خمینی و ملایان دیگر واقعا زار زار باید خندید یا قاه قاه باید گریست. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک الوند، کوزگرس، تفتان، بینالود و درفک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.